برنامه فرهنگی کنسرت رو بره ببینه. خب این نشون میده یه سری چیزا حل شده است. این ببین ما فعالان هنری ما 60 سال 70 سال تلاش میکنن به نون شبشون، بعد مخیل ببخشید من اینجوری میگم ولی به نون شبشون محتاجن. رفتیم صندوق هنر درست، اعتباری هنر درست کردیم، نمیدونم مؤسسه پیشکسوتان درست کردیم، انواع اقسام نهادها رو درست کردیم. چرا باز فعال هنری ما که پیشکسوت ناراضیه؟ چرا باید برای 5 میلیون تومان پول درمانش باید 6 ماه 1 سال بدوه؟ واقعا اینه. این ببینید این باز یک نتیجه اون سیاست گذاره غلطه، دو اونجاییم که سیاست داریم مدیری که بتونه اونو عمل بکنه نداریم. بنابراین این سوالی که شما فرمودین خواستن راجع به دانشگاه ها، من خودم به شخصه این که یعنی فکر کنم یک بازنگری دقیق و زیربنایی لازم داریم ما، چه راجع به رشته هامون، چه راجع به تعداد ارزم بزرگ شما بچه‌ای که میخوان فارغ التحصیل بشن. از این طرف هم سیستم اداری کشور باید برای اینا برنامه داشته باشه. یعنی جایی که برنامه، ببینید ما هی میگیم، من باز تاکید میکنم، برنامه 5 ساله اقتصادی اجتماعی فرهنگی، یکی به من نشون بده آقا این برنامه فرهنگی برای 5 سال آینده تکلیف مشخص کرده. این بچه‌ای که داره دانشگاه فارغ التحصیل دغدغه نداره که آقا من اومدم بیرون نباید برم رانندگی بکنم، شغل شریفی است، اما هر چیزی جای خودش.
ما در کلیت و در قانون اساس اون خیلی شفاف قانون هست که باید حمایت باشه، نظارت باشه، سیاست گذاری باشه و اینا وجود داره. منتها وقتی ریز میشیم در مدیریت های خرد که اتفاقا تأثیر گذارن، ما بعض وقتا به ساده میگیم مدیر جزء تأثیر نداره، نه اتفاقا اینطور نیست،
همیشه از کف شروع میشه اتفاقا.
بله. و حتی لایه های میانی، یعنی خیلی نباید بریم به سطح بالا. اینها تفسیر قانون رو میکنن برای خودشون، یا به عبارتی چون نظارت درست مدیریتی، مدیران هم باید نظارت مدیریتی بشن، نمیشه، یه اتفاقات میفته که ما خروجی خوبی هم نخواهیم داشت. این که الان شما فرمودید دانشگاه اینطوری، شاید الان ایده بشنوم بگن نه ما اتفاقا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نشریه نوازندگی شدیم و خیلی هم دانش داریم. ولی شما پاسخ بدید که این برنامه دانشگاه نیست، این ذوق ورزی خود فرده و اطلاعاتی که از قبل داشته اومده. درسته که همین فرد اگر یه آموزشگاه خصوصی هم میرفت همین رو داشت، ولی منتها مدرک نمیگرفت. یا در تمام دنیا هست، خب در ایران هم سالهاست این اتفاق افتاده، خود شما هم حضور دارید، اینکه درجه های هنری داده میشه، خب افرادی بعد از یک پروسه زمانی ارزیابی اجتماعی بر اثر آثارشون میشه و درجات مختلفی میگیرن، یک دو سه و اینها، و اینها شاید واقعی تر هستن به لحاظ عملیاتی و کاربردی و جامعه اینها رو باور بیشتری داره، ولی به لحاظ دانشگاهی شاید بگن اون اعتبار رو نداره. هزاری هم قانونمند باشه، همیشه ما از دانشگاه انتظار داریم، از صدا و سیما انتظار داریم، از جاهای حاکمیتی که مهر محکمی داره انتظار داریم. شما شاید راننده خیلی خوبی باشید، ولی اون گواهینامه رو تا راهنمای رانندگی مهر نزنی کسی باور نمی‌کنه و به شما اعتماد نمی‌کنه. تو این فرصت آخر من این رو می‌خوام بپرسم، ما احتیاج به پیوست فرهنگی داریم که بتونیم به یک مشخصه هایی برسیم که از این به بعدمون رو دهه پنجام رو بتونیم با سرعت اصلاح بکنیم، چرا که نه فقط جوان ها، متقدمین ما هم این انتظار رو دارن که موسیقی ما با بضاعتی که داره، و خیلی هم اعتقاد دارن همچنان چاهای نفتی است که استخراج نشده موسیقی ایران، حالا بخش نواحی مقامی به جای خودش، ما کی بالاخره باید به این بلندا و این بالندگی برسیم و افتخار بکنیم و تو جشنواره موسیقی فجر بعد از 34 سال مثل جشنواره فیلم فجر بزرگانمون دورش بیارن و بگن ما میخوایم شرکت بکنیم، ما به این سیاست گذاری میرسیم؟
ببینید، اولا من این توضیح رو عرض بکنم که عرض بنده هم دقیقا در سوال پیشین این بود که مادامی که خواست عمومی اجتماعی و علمی در جامعه وجود نداشته باشه دانشگاه پیشرفت نمیکنه. یعنی این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه، ما نمیتونیم بیستیم که دانشگاه رشد علمی بکنه که جامعه اون نیاز رو به وجود بیاره، ما باید نیاز رو ایجاد بکنیم که دانشگاه مجبورش خودش رو برسونه. این یکی از نکات است. البته که من به هیچ وجه ضعف فعلی دانشگاهامون رو انکار نمی‌کنم. این یک نکته. ببینید وقتی که درباره پیوست فرهنگی صحبت می‌کنیم آقای مهدوی،
بله،
یه چیزی تو جمله شما بود، فرمودید که آیا ممکنه عصف. که به سرعت ما به اصلاح برسیم؟ به هر حال تجربه تاریخی نشون میده که هیچ اصلاح به سرعتی نتیجه خوبی نداده. یعنی باید بپذیریم که اصلاح روندی است کند، اما این جایی که ما توش ایستادیم مجموعه ای از اشتباهات است که میشه به سرعت اشتباه ها رو راست و ریست کرد، میدونید،
خب و یا حداقل دیگه اشتباه نکرد.
دقیقاً به تبع اون وقت اصلاح در بلند مدت ممکن است که رخ بده، اتفاق بیفته و یک تحول فرهنگی به وجود بیاد.
صحبت پایین شما میشه. بله،
راجع به اینکه پیوست فرهنگی میخوایم، بله من فکر میکنم که یک سند یک پارچه برای کشور در حوزه فرهنگ به ویژه موسیقی لازمه، چند تا ویژگی رو باید داشته باشه، چند حق این وسط وجود داره که باید در اون سند بهش پرداخته بشه. یک بخش حق حاکمیت و در اصل دولت بر مردم، یک بخش حقیایی که از این سمت مردم دارن نسبت به حاکمیت که باید لحاظ بشه. یک من فکر کنم هر سندی در بیاد اگر تکلیف بخش خصوصی رو مشخص نکنه، حق بخش خصوصی رو درش لحاظ نکنن، قطعا با شکست مواجه است. پس این حق بخش خصوصی باید رعایت بشه. حق فعالان حوزه موسیقی بخش هنر، عام از آقایون و بانوان، من این رو تأکید میکنم، ما نمیتونیم چشمونو ببندیم، سرمونو بکنیم زیر برف و فکر بکنیم اتفاقی نمیفته. نه، اتفاق داره میفته. این حق باید مشخص بشه، دقیقا دیده بشه. حق کسایی که الان دوره فعالیتشون گذشته ولی دیگه نمیتونن فعالیت بکنن، به اصطلاح پیشکسوتان، اینها باید براشون دقیقا برنامه داشته باشه. یعنی هر دولتی، هر حاکمیتی باید برای اینا برنامه داشته باشه. چرا؟ چون اینا آینه، یعنی در اصل نمای آینده جوونا هستن. این مشخص بشه. از اون طرف هم خب مردم قطعا حق حاکمیت رو میدونن، برای حاکمیت حق هدایت داره، حق نظارت داره، در اون بحثی نیست. من فقط یک نکته بگم، چون شما به شوراها، شورای ارزشیابی اشاره کردید، ببینید چقدر اوضاع احوال قاطی شده که یک نهاد نظارتی آمده میگه چرا به فلانی دادید درجه یک، به فلانی دادید درجه دو.
یعنی بحث کاملا
علمیه. های تخصصی کنار، شورای ارزشیابی اون شورای مرکزیش کنار، یک آقایی در یک دستگاه نظارتی داره مثلا تشخیص میده که بنده باید درجه یک بگیرم، دکتر جعفرزاده مثلا ببخشید برعکس، دکتر جعفرزاده باید درجه یک بگیره، من مثلا درجه دو بگیرم. اون میتونه روند رو بررسی کنه اما نمیتونه وارد این محتوا بشه. ببینید اینها همه به خاطر ضعفایی است که ما برخی مدیرانمون نشون میدن، و وگرنه شما این رو بدونید ما به اندازه کافی قانون و اینجور چیزا داریم، ولی یک پارچه سازی قطعا نیاز داره.
خب ما دو سه دقیقه به وقت نداریم، برام تمام میشه این سوال مشخص رو پاسخ بدیم. ما الان چند تا نهاد داریم که اداره موسیقی دارن، هر کدوم فعالیت خودشون رو میکنن و اتفاقا فعالیت خوبی هم میکنن، چه صحنه، چه تولیدی، چه حمایتی و بخش مختلف، و شوراهای سیاست‌گذاری خودشون رو دارن، چه در بخش شعر چه در بخش موسیقی. اینها بالاخره تکلیفشون چی میشه؟ همه باید بیان طبق نص سریع قانون اساسی تحت لوای وزارت ارشاد بیان مجوزاشون رو بگیرن و یک شورای مرکزی باید بشه، یا اساسا ما نیاز به یک سازمان موسیقی داریم که 100 تا نهاد هم اگه میخواد کار موسیقی بکنه هر هفته یک شورای موسیقی تو سازمان موسیقی داشته باشه؟
من تصورم این استش که پیش از هر چیز همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما یک سند بالادستی موسیقی نیاز داریم که اون سند بالادستی موسیقی تعیین تکلیف بکنه که وضعیت موسیقی در کشور چیست. اون سند قاعدتا مجری خودش رو منطقا خواهد داشت. اون مجری اون وقت همه این توابع رو بایستی که در واقع زیر نظر بگیره و همه جا در واقع اونجا بشه مرکز هر یک از این توابع. به نظر من، البته من آدم دیوان سالاری نیستم، نمیدونم، ولی آنچه که به عقل و منطق میرسد چنین چیزی است.
بسیار. آقای دکتر شما
سند رو باید داشته باشیم. توی سند قطعا تقسیم کار ملی اهم از بخش دولتی و بخش سنفیش اتفاق میفته. خب اما تجربه نشون داده هر چی دولت خودش رو دورتر از یک سری مسائل نگه داره، هم خودش
کمتر
آسیب میبینه، کار بهتر میره جلو، مردم هم بنزی کافی دیگه فکر کنم خودشون حدود و سغورها رو و خطوط رو، حدود قرمه رو تشخیص میدن که کجا باید ورود بکنن، کجا واقعا اگر اتفاقی افتاد باید برخوردم طبق قانون باشه.
ولی همیشه نگرانی از عرصه فرهنگ رو نباید واگذاری و واسپار کرد، و دولت ها در تمام ممالک به نوعی این رو برای خودشون نگه میدارن، حالا شاید در رابطه با صنعت و
ولی بلدن چه مدلی نظارت کنن. اون ببینید اون بلد بودن خیلی مهمه که احساس محدودیت ایجاد نشه.
اکثرا آن چی که دربارش صحبت می شود این است که اون نظارت بایستی بر حوزه فرهنگ و کیفیت باشه. در حال حاضر نظارت ما بر کیفیت و آثار نیست، در چیزهای حوزه های دیگر است.
بله، بسیار سپاسگزارم جای دکتر سعدی نوری جان، دکتر جعفرزاده خیلی خوش آمدید به این برنامه، بازم تشکر میکنم وقت شریفتون رو گذاشتین. بنده به شخص خودم استفاده کردم، حتما شنوندگان اونم بهره کافی و وافی بردن، و در همین جا از شما بزرگواران خداحافظی میکنم. تا زود و بدرود،
شبتون بخیر. Thank you.
شب بخیر میگم به همه شما یاران همراهان و شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو و ویژه برنامه ساز بانگ ویژه 34مین دوره جشنواره موسیقی فجر در محل تالار وحدت هستیم. عرضم به حضورتون که امروز یک سانسی اجرا شد در تالار وحدت که خیلی چشمگیر بود، خیلی باعث شد که توجه ها جلب بشه و اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک ایران اتریش به رهبری جناب آقای مازیار یونسی در بخش دوم سازبانگ. علی‌رغم این که من فکر میکنم آقای یونسی الان این فشار ناشی از کار که خیلی هم سنگین بود رو تحمل کردن و خسته هم هستند، خیلی هم انرژیشون فکر میکنم دیگه رو به اتمام هست، دعوت ما رو پذیرفتن، این برای ما بسیار مغتنم هست و با ارزش. خیلی ممنونم آقای یونسی، خدا قوت، افتخار میکنیم یک ایرانی رهبر ارکستر سمفونیک ایران اتریش هست.
بزرگوارید، مرسی. منم تشکر میکنم از شما و شب بخیر میگم به شنونده هاتون، در خدمتتون هستم.
آقای یونسی از خودتون یه مقدار میگید، شما ماشاءالله جوان هستید و خیلی ها که درس موسیقی هستن اگه بخوان رهبر ارکستر بشن، حالا شما یک رزومه مختصری از خودتون بفرمایید باهاتون بیشتر آشنا بشیم.
من 35 سالمه، تقریبا 10 ساله که توی بخش فرهنگی سفارت اتریش دارم فعالیت میکنم. در ابتدا به عنوان دانشجو اونجا بودم، با چند تا از رهبر ارکستری که از اتریش اومدن اینجا کار کردم به عنوان دانشجو و بعدم به عنوان آسیستان دستیارشون بودم و در حال حاضر در خدمتون هستم به عنوان رهبر ارکستر ایران اتریش که البته با نام اختصاری آیسو میشه آسترو ایرانیان سیمفونی ارکسترا. عرض به حضورتون که من تحصیلاتم موسیقی، کارشناسی ارشد آهنگسازی دارم از دانشگاه هنر و پیانو زدم. رهبری ارکسترم میگم از همون تقریبا 12-13 سال پیش شروع کردم. البته ابتدا واقعا حالی که فرمودین شاید کسی بخواد رهبری ادامه بده، واقعیت چینه که اینجوری نیستش که بگیم حالا یه هوی رهبری ارکستر، واقعا یه سری مراحل داره برای کسی که بخواد رهبری ارکستر بکنه، حالا یه سری دروس تخصصی که به کنار، ولی به جز اون قاعدتا تو مراحلی که هست اول باید رهبری آنسامبل کوچیک، پیانو، دو تا پیانو، رهبری کور و عرض به حضورتون که ارکستر کوچیک یواش یواش با مرور زمان میرسه به جایی که به هر حال من خودم یه جرأتی بخوام راجع خودم بگم که این جرأت رو بکنم که جلوی ارکستر سمفونی که بزرگ بایستم و رهبری بکنم.
خیلی عالی.
خواهش میکنم.
آقای یونسی، من میخواستم که راجع به خوانندتون صحبت بکنیم. بله. که چه صدای قوی، مستحکم و در این حال با احساسی داشتن.
بله.
و این خواننده بسیار جوان بودن. بله. و اتریشی احتمالا.
بله، عرض به حضورتون، البته جوان که بله جوان، 32-33 سالشونه ایشون اگه اشتباه نکنم، بله همین حدودا.
بله.
بله جوان که هستن، ولی خب خواننده های حرفه‌ای تو اروپا خب حدودا از حتی سنهای کمتر به هر حال وارد عرصه حرفه‌ای آواز میشن، چون یه سن و سالیه که میشه یه سری رول رو بازی کرد، چون خواننده اپرا هستن و در از خواننده بازیگرن. حالا امشب ما صحنه ای نداشتیم و قاعدتا قطعاتی که انتخاب کردیم یک بخش هایی از چند تا اپرا بود که اصطلاحا بهش آریا میگن، که یک تک خوان تو یه بخش هایی از اپرا میخونه. ولی بله جوان که هستن، خواننده بسیار خوش صدا و همونطور که فرمودین خواننده بسیار قوی و خیلی هم پرکار. ایشون امشب که با ما کنسرت داشتن، فردا یه سری ورکشاپ دارن، مستر کلاس دارن با یه سری بچه خواننده، بعد که انجمن فرهنگی اتریش هماهنگش کرده، بعد دیگه آخر مثلا فکر کنم ساعت 4-5 بعد از ظهر پرواز دارن، برسن وین، مستقیما میرن اوپن هاوس وین، سالن اصلی اپرا وین اجرا دارن مجددا، یعنی خیلی پرکارن. و بله خواننده بسیار خوبی هستن. منم یکی از تو این چند خواننده که حالا برابر باشون کار کردم از اتریش اومده بودن، این خواننده رو میتونم بگم یکی از بهترینشون بودن.
اسمشون چی بود دقیق؟
رافائل فینگرلوس.
حال دوستان اگر میخوان سرچ کنن اسمش رو.
بله. رافائل فینگرلوس. حالا فکر میکنم الان توی اینترنت اگه سرچ بکنن هم ارکستر ایران اتریش.
بله.
فکر کنم به هر اسمشون هم بتونن ببینن. بله.
خب آیا ایران در کنار حالا اتریش که مهد موسیقی هست به نوعی در دنیا و ما یه ارکستر سمفونی که مشترک داریم، آیا با سایر کشورها هم چنین به اصطلاح اشتراکاتی داریم؟
عرض به حضورتون که خیر، ارکستر ایران و اتریش که تقریبا بگم 11-12 ساله که یواش یواش هم شکل گرفت، اینجوری نبود که الان به هر حال به این استاندارد باشه، دلیلش اینه که خب اتریش خیلی بها میده به این داستان موسیقیش و بیشتر یعنی بخشی از درسته که هنره براشون، هنر موسیقی، ولی یک بخش هم فرهنگه، یعنی وارد حوزه فرهنگ میشه، اپرا رفتن یا کنسرت رفتن براشون یه جورایی یک بخشی از فرهنگشونه. از این جهت خب اونو پریزنت میکنن، سعی میکنن که به کشورهای دیگه هم عرضه بکنن و قطعا البته که ما استفاده کردیم،
یعنی این اهتمام و توجه بیشتر از ناحیه کشور اتریش هست یا نه ما خودمون خواستیم که چنین ارکستر مشترکی داشته باشیم؟
عرض به حضورتون که نه، اینطور باید بهتون بگم که این ارکستر واقعا با کمک خیلی زیاد سفارت اتریش تو ایران شکل گرفت، ولی به این مفهوم نیستش که، یعنی من الان خب همه نوازنده ها ایرانی هستن.
همین سوال بعدی من بود، بله.
یعنی این اسمش حالا ارکستر ایران اتریش هست به این دلیل که ما موزیک دایرکتورمون، مدیر موسیقاییمون آقای کریستیان شولتز که الان خب ایران نیستن، سالی یکی دو بار مثلا ایران میان، من در اصل موزیک دایرکتور جانشین ایشون هستم تو ایران، به این دلیل اسمش ایران اتریشه که ایشون به هر حال هستن، برنامه موسیقایی ارکستر رو ایشون خیلیشو تدبیر میکنن و خب خواننده ها و اساتیدی که از اتریش میان خیلی کمک میکنن به ما، ولی ارکستر شاکلش کاملا ایرانیه.
همون بچه ها خیلی در رنج سنیای میانگین، سنیای پایین،
بله،
نوجوان و جوان.
این ارکستر خوبیش اینه که به هر حال ما از موسیقی حرفه‌ای هم استفاده میکنیم که بچه‌ای که تو ارکستر سمفونیک تهران ساز میزنن، ارکستر ملی ساز میزنن یا ارکسترهای حرفه‌ای دیگه، ولی خوبی این ارکستر اینه که تعاملی وجود داره، یعنی بچه‌های جوان‌تر در کنار بچه‌های یه خورده سن بالاتر قرار میگیرن و با هم تعامل میکنن. واقعا این خیلی جای شکر داره برای من تو این چند سالی که کار کردم، خیلی محیط دوستانه‌ای داره خوشبختانه و همین باعث میشه که بچه‌ها لذت ببرن از کاری که دارن میکنن و واقعا اگر بگم بدون چشم داشت اغراق نکردم، چون
کاملا داوطلبانه،
بله، به هر حال که نمیگم مزایای مالی نداره این ارکستر، به هر حال ما اجرایی که داریم به هر حال نسبت به درآمدی که ارکستر داره خب این درآمد رو تقسیم میکنه بین بچه‌ها، ولی خب واقعیتش این رقم ها چیزی نیستش که بخواد بچه‌های گروه رو یهو چه میدونم یه ماه دو ماه بعضن اگه پروژه های بزرگ باشه بیشتر هر هفته سر تمرین بیاره، یعنی هزینه ای نیست عملا، بیشتر بحث احترامیه که به هم میذاریم که به هر حال هر چی که هست بین هم دیگه تقسیم بکنیم، ولی خب واقعا عشقی که دارن بچه ها به موزیک و واقعا باید قدر دونست، یعنی اینو من نمیدونم باید از کی خواهش کرد که واقعا باید قدر دونست، این بچه ها با این انرژی کار میکنن و در سطحی حاضر میشن که به هر حال این رافائل فینگرلوس که امروز مهمان ارکستر ما بود امشب با ما اجرا داشت، اولش که اومده بود خب نمیدونست کجا، دفعه اولی که اومده ایران و خب شاید انتظارم نداشت که ارکستر توی سطحی اجرا بکنه که راضی کننده باشه، ولی به هر حال از یه استانداردی برخوردار بود که خیلی خوشحال بود و راضی بود و این نشون دهنده اینه که بچه‌هامون اگه بهشون بها بدیم قطعا توی استانداردی هستن که قابل
شگفت زده میکنن. بله، آیا میشه امیدوار بود که همین گروه در خود اتریش در یک تالار موسیقی خیلی درجه یک بتونه برنامه اجرا کنه؟
والا ما که امیدواریم قطعا، چرا که نه، بعضا پیش اومده که موزیسین‌هایی رو ما فرستادیم مثلا، یعنی از طریق حالا انجام فرهنگ اتریش هم کمک کرده و پیش اومده که بچه ها رفتن اونجا دورهای گذروندن یا تو ارکسترهای مختلف ساز زدن، ولی خب ما بیشتر خود من و دیگر همکارانم واقعا در اتفاق در تلاش هستیم که بچه ها اتفاق اینجا مستقر باشن و چرا که نه، ما هم اینجا باید ارکسترهای زیادی داشته باشیم و فعالیت بکنن و لزومی نداره اونجا به قول معروف زیر به کرمون بردن دیگه، اتریش دیگه.
نه ببینید، آخه واقعیتش رو من در رادیو گفتگو بگم، حالا به عنوان اینکه حالا شاید تنها رادیویی هستش که عرض کردم، ما ظرفیت اینو داریم که خیلی راحت سریع میتونیم حرف بزنیم.
بله،
تو کشور ما چشم و همچشم خیلی زیاده، حتی در بین مسئولان ما، اگر این گروه و این تیم حرفه‌ای، ارکستر حرفه‌ای بره خارج از کشور و برنامه خوبی اجرا بکنه انگار محبوب تر میشه، انگار لولش و سطحش طوری میشه که نگاه ها و توجه ها میاد سمتش.
بله این هست، قبول دارم،
این حقیقته. بله، متاسفانه در کشور ما باید حتما یه گروهی فرنگ رفته باشه برگشته باشه و بعد ما اون رو عزیز بداریم.
متاسفانه برای تایی حدودی که میفرمایید درسته، ولی خب میگم ما داریم تلاش میکنیم یه خورده تغییر ایجاد، یعنی نه اینکه بگم من در به سهم خودم، واقعا به اندازه خودم، نه بیشتر و نه کمتر، دارم سعی میکنم که اینو تغییر بدم. درست. و این باید تغییر کنه یه جایی، چرا که نه. ما ارکسترامون، نوازنده هامون واقعا تو سطح بسیار خوبی دارن ساز میزن، قطعا چیز داریم برای یاد گرفتن، قطعا کشوری مثل اتریش، آلمان، اینا کشورهایی هستن که صاحب موزیسین های خیلی بزرگ بودن، هستن و آهنگسازهای خیلی بزرگی داشتن، پیشینه موسیقی کلاسیک مال اونجاست. بدون شک میتونیم یاد بگیریم و آثار بزرگی رو اجرا بتونیم بکنیم، چون واقعا مثلا ما الان نمیتونیم قابلیت این که مالر اجرا بکنیم، مثلا بروکنر اجرا بکنیم، آهنگساز خیلی واقعا اندازه ارکستر بزرگ، نه فقط حالا ارکستر ما، حالا ارکسترهای دیگه هم که هستن، واقعا خب این قابلیت نیست به خاطر اینکه اون آموزش داده نشد، ولی پتانسیل هست، بچه ها میتونن و ما هم تا جایی که میتونیم داریم سعی میکنیم، چیزی که فرمودین و ما پیگیرش هستیم، داریم سعی میکنیم در حد خودمون انجام بدیم. از طرفی هم اساتیدی که دارن از اتریش میان، خب ما هر سال نزدیک شاید بگم 10 تا 12 تا استاد اتریشی طراز اول داریم که میاد از اتریش و این بچه ها این شانس رو دارن که باهاشون کار بکنن. بله.
خب خیلی خوبه، خدا رو شکر. سال بعدی من این هست که در فضای مثل ارکستر سمفونیک، حالا ارکستر سمفونیک مجلسی یا تهران یا ملی یا ایران اتریش، آیا فقط پیرامون چند تا قطعه میگردن و تمرین میکنن یا نه مثلا سفارش های مثل چه میدونم موسیقی مثل یک فیلم فاخر تاریخی یا مشابه این برای کارهای ملی شما تدارک
میبینید؟ خب سوال خیلی خوبیه. اولا اینکه حالا راجع به موسیقی فیلم که فرمودین، من چون تو حوزه هم به هر حال فعالیت میکنم، ولی واقعیتش اینه که هزینه هایی که وجود داره، من نمیدونم چرا این هزینه تو حوزه سینما یه جاهای دیگه ای هزینه میشه، مثلا تو بخش بازیگرا یا حالا بخشای دیگه ای که نمیگم نباید هزینه بشه، ولی واقعیت اینه که وقتی میرسه به موسیقی
دیگه تموم شده، آره. جیبا خالیه.
همیشه هم چون پست پروداکشن، یعنی بعد از اتفاقی که افتاده، یعنی فیلم تموم شده،
حالا تولید تموم
شده و واقعیت اینه که خیلی کم پیش میاد که بخوایم، یعنی واقعا میتونم بگم دیگه از شاید 20 سال گذشته اگه بخوام بگم، ما فیلمی که خیلی تک و توک اتفاق افتاده که با ارکستر سمفونیک مثلا ضبط شده باشه تو ایران، چرا هستن مثلا ضبط میکنن،
بله
آره هستن ضبط میکنن تو مثلا کشوری مثل اوکراین یا کشوری دیگه، چون باز هزینه میاد پایین‌تر، عجیبه، ولی واقعیتش اینه که نه تو حوزه فیلم که
خب این خودش هم باز یک تیک میخوره در ذهن ما که پس ما داریم چی گوش میکنیم به عنوان متن موسیقی متن
والا
فیلم؟
تقریبا میتونم بهتون بگم 80% به بالا موزیک گوش نمیکنیم،
یعنی چیزیه که نمیدونم چیه. شاید در برخی موارد در فیلم های طنز من رو یاد تام و جری بندازه که موسیقی متنش، تازه اون به نظر من ارکستراله. تام و جری
که به من اتفاقا گفتین تام و جری، من اسکات برادلی چیز
کنسرتشو
گذاشت، نه من اصلا چی تز کارشناسی ارشدم اسکات برادلی برداشتم، برای اینکه اصلا موسیقی فیلم تام و جری آهنگسازش، برای اینکه اصلا
یه ارکستر خیلی باشکوهی هم، ولی اونجایی که به اصطلاح روی پیانو اینطوری یک حرکتی رو میکشن
نه بیشتر رفته به سمت چیز فقط در موسیقی الکترونیک، بعد الکترونیک هم حالا نگیم بهش سینتی سایزر و شبیه سازی سمپلینگ صداهایی که واقعیت نداره، واسه اینکه خب هزینه رو میاره پایین،
افکت بیشتر، بله.
ولی در حوزه‌ای که مثلا سفارش کار بدن، این متفاوت، سفارش کار ما خب مثلا پیارسال برای بزرگداشت آقای استاد تناولی از بنیاد صفا یه سفارشی داشتیم که من به عنوان آهنگساز و آقای پیمان یزدانیان و آقای کریستوف رضایی سه تا قطعه نوشتیم.